اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم المصطفی محمد و آلہ الطاہرین. بحث در مقدمات حکمت بود. عرض کردیم یه بحث اول بود که گذشت. بحث دوم بحث از خود مقدمات حکمت. اینها چند مقدمه هستند و هر مقدمه ای چیست، چگونه لازمه باشه. در هم مقدار این مقدمات چند مقدمه است، هم تفسیر بعضی از این مقدمات و محدوده هر کدام بحث شده، اختلاف شده میان اصولی. مرحوم صاحب کفایه مقدمات رو سه تا قرار داده. یکی که متکلم در مقام بیان باشه، نه اهمال و اجمال. یکی هم قرینه‌ای بر تقیید ذکر نکنه. دیگری هم این که قدر متعقل در مقام مخاطبه نباشه، تخاطب نباشه. این سه تا مقدمه رو ایشون لازم دونسته در مقدمات حکمت تا اطلاق تمام بشه یا دلالت اطلاقی تمام بشه در اسامی اجناس و مطلقات. حالا در هر یک از این سه مقدمه بایستی بحث بشه. اما مقدمه اول گفته شده بایستی در مقام بیان باشه متکلم. در مقام بیان بودن معمولا آقایون اصولیون گفتن که اصل اینه که متکلمین در مقام بیانن، وقتی حکمی رو بیان میکنن، خبری رو میدن، به عنوان یه اصل عقلایی اینه میگن که اصل اینه که متکلم در مقام بیانه، نباستی بگه من در مقام بیانم تا بگیم در مقام بیانه. اصل اینه، اینه به عنوان یه اصل مطرح میکنن که نوعی بنای عقلاییست، بنای حجت عقلاییست که اگر بر خلافش قرینه نیاره که در مقام اجماله یا اهماله یا توریه است یا امثال اینها، مقتضای اون اصل اولی و بنای عقلا اینه که این در مقام بیانه. که البته این در مقام بیان به این معنا، به معنای اصل عقلایی یا بنای عقلایی، قبلا بارها گفته شد که عقلا اصول تعبدیه و بدون ملاک ندارن. معمولا حجت های عقلایی برگشت به کواشف میکنه. یک کاشفیتی بایستی باشه، مثلا در باب ظهورات، جای دیگه هم همینه، امارات دیگه، در باب امارات و ظهورات حجج عقلایی و امارات عقلایی برگشت به کاشفیت ها میکنه. یعنی یک کاشفیت غالبی قوی بایستی باشه، ولی قطع نیاره، اطمینان مثلا نیاره یا قطع، ولی یک کاشف نوعی قوی باشه، اون عقلا حجت قرار. معمولا امارات اینجوری نزد عقل، تعبدی نیست مثل اصول تعبدی شرعی. اینجا هم همینجوره. این به اصلی که آقایون گفتن اصل اینه که متکلم در مقام بیان باشه، یه اصل تعبدی عقلایی نیست، این برگشتش به همون کاشفیتی است که عرض شد در بحث اول. من اون بحث تحلیلی اینجا اثرش یکی از آثارش پیدا میشه. یعنی ظاهر حال متکلم که داره یه حکمی رو بیان میکنه یا جعل میکنه اینه که آنچه که دخیل در موضوع جعلش و موضوع حکمش همه بیان میکنه. این تمام مرادش بیان میکنه، نه اینکه یه قیدی هست بیان نمیکنه در موضوع و در متعلق. این همون ظهور حالی است که کاشفیت تصدیقی داره. از کردیم دلالت تصدیقی است، برای این که اگر قیدی بود بیان میکرد، حالا که بیان نکرد پس در این حکمی که حالا انشاء کرده، جعل کرده یا داره اخبار میده، این چنین قیدی نیست در موضوعش، در متعلقش. عقلا این ظهور را، این کاشف را حجت قرار دادن، مثل بقیه ظهورات تصدیقی که عرض کردیم در باب دلالات لفظیش هم همین بود، فقط این ظهور تصدیقی سکوتی بود، این سکوت کاشفیت داشت، در الفاظ دلالات لفظی هم کاشفیت داره، چیزی که بیان کرده مرادش هم هست، نه که بی خودی اضافه کرده و بیان کرده و داخل در مرادش نیست این قید. بنابراین اگر مقصود آقایون گفتن اصل اینه که در مقام بیان باشه متکلم، یه بنای عقلایی است به عنوان یه اصل تعبدی قابل قبول، اینه ما خیلی جاها گفتیم، مثلا اصل عدم مخصص، عدم تخصیص، اگه شک کردیم آیا مخصصی هست یا نیست، اونجا گفته میشه اصل عدم تخصیص. اصل عدم تخصیصی اصل دیگری نیست غیر از خود اصالت حجیت، اصالت ظهور. ولی ذا آقایون این اصل عدم تخصیص را هم در موارد شک در مخصص منفصل جاری کردن، هم در شک در مخصص متصل جاری کردن. گفتن بنای عقلا بر این که اینکه از شک کردن مخصصی ذکر شده یا نشده اصل عدمش. این اونجا هم گفته شد که اگه مقصود استصحابه، استصحاب که میشه عقلا حجت نیست، یه اصل تعبدی است، اصل تعبدی عقلا نداره. واسه برگرده به یک کاشفی، کاشف چیه در باب دلالات و ظهورا؟ خود ظهور کاشفه. وقتی در مخصص منفصل، چون مخصص منفصل ظهور عام رو از بین نمیبره، این ظهور فعلیه، این حجته. اصل عدم تخصیص همون اصالت ظهوره، اصالت العموم در عامی که این مخصص اگه باشه منفصل ازش، یعنی ظهورش از بین نمیبره، اون ظهور حجته تا ثابت بشه که مخصصی منفصل آمده. برگشت میکنه اصل عدم تخصیص در موارد شک در مخصص منفصل به عدم، به حجیت ظهور. باز کاشف، کاشف داریم، این کاشف فعلیه، ظهور عامه، عوض نمیشه حتی اگر واقعا مخصص منفصل صادر شده باشه، و این ظهور حجته، این اصل عدم تفت. ولذا طبق این مبنا اگر شک در مخصص متصل شد، احتمال بدیم متکلم در ذیل کلامش مخصصی گفته ولی ما نفهمیدیم، سرصدا شد، گوش نداریم، یه چیزی شاید گفته باشه. اینجا معمولا اصل عدم تخصیص رو آقایون اینجا جاری میکنن، میگن چرا اگر یه چیزی بود، یه چیزی گفته، نمیدونیم این مخصص هست یا نیست، این شک در مخصصیت موجود یا قرینیت موجوده، این اونجا اصل عدم قرینه حجت نیست. ولی اگر شک در اصل این که مخصص متصلی گفته یا نگفته، اینجا اصل عدم تخصیص حجته. طبق این تحلیل اونجا هم اشکال میشه که اینجا اگر مخصص متصلی گفته باشه واقعا ظهور عام منعقد نشده در عموم، به چی میخواهید تمسک کنید؟ به استصحاب عدم مخصص، که استصحاب پیش عقلا حجت نیست، حجت عقلایی نیست. به یک ظهوری، کدوم ظهور؟ اگر این مخصص متصل گفته باشه ظهور عام منعقد نشده در کلامش، مثل منفصل نیست، پس کاشف فعلی ندارید از عموم. اصل تعبدی به عدم تخصیص، اصول تعبدی عقلا ندارن، اصولشون برمیگرده، یعنی به حججشون و اماراتشون برمیگرده به همون کواشف، واسه کاشفی باستی باشه، کاشف خود ظهوره، ولذا آنجا گفته شده، یعنی اختیار شد برای اینکه احتمال مخصص و مقرینه متصل موجب اجمال میشه و عدم انعقاد ظهور میشه و نمیشه بهش تمسک کرد اون ظهور، مگر خود نقل راوی سکوتش از مخصص نافی وجود مخصص بشه، که اینجا خیلی جاها این نقل هست، یعنی راوی متعهده بر این که همچنانی که آنچه گفته متکلم نقل کنه، اگر مخصصی هم برای این کلامش که گفته و نقل کرده گفته، اینا باز نقل کنه. وقتی نکرد گفت امام اینه گفت، یعنی مخصصی برای این عموم نیورد. این یه دلالت شهادت به تعبیر ما، یه شهادت سکوتی، یه شهادت سلبی بر نفی وجود چیزی زائد بر آنچه گفته شده، که قید بزنه، تغییر بده معنای اونجوری گفته. این دلالت هم هست در کلمات شعر، یعنی هم اثبات کلام نقل راوی شهادت، هم سکوتش از چیزی که تغییر میده اون نقل را بازم شهادته، ولی شهادت سلبی است. یعنی خود این که بیش از این راوی نقل نمیکنه و میگه ساکت میشه از ذکر مخصص، معنیش اینه مخصص نبوده، ولی باستی بگه. یه نوع مثلا خلاف تعهده یا خیانت به نقله که این نقل را امام با قید گفته، قیدش نگه، مطلقش بگه، عام بشه بگه، مخصصش نگه، یه نوع تغییر معنا داده در حقیقت ناقلی، این خلاف امانت در نقله. اینجور جا از این استفاده میکنیم، ولذا اونجا گفته شد که اصولیون اینجا خلط کردن، یه اصل عدم مخصص در منفصل گفتن، این اووردن در متصل هم تعمیمش دادن، فقط استثناء کردن شک در مخصصیت موجود را یا قرینیت موجود را، که با این تحلیل هایی که ذکر شد اونجا هم اینجوری باستی تحلیل بشه، اینجا هم همینجور. این اصل اینه که متکلمین در مقام بیانه، این اصل برگشته به کاشفی باستی بکنه، کاشف هم همون تحلیلیست که گفته شد، که متکلمی که یک کلامی رو داره بیان میکنه، حکمی رو داره بیان میکنه یا جعل میکنه برای موالی خودش، تمام آنچه که دخیل در این موضوع این حکم، محمول این حکم، متعلق این حکم، این رو بیان میکنه. پس اگر بیان نکرد غیر از مطلق، معلوم میشه این قید نیست ثبوت، این ظهور حالی منعقد میشه، این ظهور حجت، این کاشف و حجیت صغراش همون ظهوری است که اونجا گفته شد در بحث قبلی. یه اصل تعبدی عقلایی نیست که اصل اینه که عقلا در مقام بیان باشن، از جا شک کردیم اینجا، این ظهور واسه احراز بشه و احراز میشه هر جایی که متکلم حکم را بیان کنه. اینجا یه توضیحی هم داده شده که این توضیح هم خوبه، اون این که فقها در بعضی جاها میگن این اطلاق، این روا، این مثلا اسم این حدیث یا این خطاب که مطلقه، از این جهت در مقام بیان نیست، ولذا نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. این یعنی چه؟ اگه اصل اینه که متکلم در مقام بیان باشه، چرا میگن اینجا در اصل اینجا مثلا از این جهت در مقام بیان نیست؟ و اصل اینه که در مقام بیان باشه، یا این ظهور حالی که گفتیم باستی باشه دیگه. این تحلیل این نکته چیه که کثیراً در کلمات فقها و اصولیین در فقه هست. مثلا مثال معروف که قبلا هم زدیم، کلوم ما امسکن علیه، گفته میشه این در مقام بیان از ناحیه طهارت و نجاست محل امساک کلب نیست، یعنی میتونی بخوری بدون اینکه بشوری، اونجایی که این حیوان مثلا نجس، کلب نجسه دیگه، ملاقات کرده دهنش، آب دهنش با این شکار، اونجایی بستی بشوری. خب گفته کلو به ما امسکن علیه، نگفته بعد الغسل. خب میگن در مقام بیان از جهت طهارت و نجاست نیست، این در مقام بیان از جهت تزکیه است فقط، که با امساک کلب صیود، سگ شکاری، با امساک این حیوان این تزکیه میشه، حتی اگر بمیره بر اثر این شکاری که کرده این حیوان و نرسه بهش صاحب سگ تا مثلا ذبحش کنه، این بخواد بگه این تزکیه شد، از نظر تزکیه شدن در مقام بیانه، نه از جهات دیگر. خب این چرا؟ خب اصل اینه که مطلق در مقام بیانه، از جهات دیگر هم. این جوابش این نکته است، تحلیلش این نکته است که این که گفتیم این ظهور حالی، متکلم ظاهر حالش اینه که اگر در اگر یک حکمی رو داره بیان میکنه، هرچه دخیل در اون حکم، تمام آنچه که دخیل در اون حکم بیان میکنه، قبلن هم تون بحث قبلی شرح دادیم، این دو بخش داره، یه بخش اون حکمیست که داره بیان میکنه، این را اطلاق معین نمیتونه بکنه. حکم را چه حکمی داره بیان میکنه، این را دوال لفظی و شبه لفظی بیان میکنه. دال بر اصل حکم، همون اسم جنس و قرائن دیگر لفظی و شبه لفظی است، برای اینکه چه حکمی را مخواد بیان کنه یا جعل کنه. اون مقدمات حکمت مشخص نمیکنه، اون لفظ مشخص میکنه، قرائن لفظی مشخص میکنه، دوال اثباتی اونو مشخص میکنه. در مقام بیان که یکی از مقدمات حکمت، جنبه سلب نفی قید را فقط نسبت به اون حکمی که بیان کرد، نفی دخل قیودی که ذکر نشده در اون حکم میکنه، بیش از این نیست. خود حکم چیه؟ مقدمات حکمت اون رو اثبات نمیکنه، به اون کار نداره، چون اثباتی نیست مقدمات حکمت. این ظهور حالی سلبیه نه اثباتی، سکوتیه، همونجوری که قبلا شده. پس از این ظهور نمیتونیم بگیم چه حکمی رو در مقام بیانه، تزکیه و طهارت هر دو، یا تزکیه فقط یا طهارت فقط. از اطلاق سکوتی رو نمیشه درست کرد، از این ظهور حالی که مقدمه اوله در مقام بیان بودنه نمیشه اینو معین کرد. این دوال لفظی بایستی و شبه لفظی بیان کنی. خود لفظ چیه؟ لفظ جعل طهارت، لفظ جعل حلیت تزکیه است، حلیت اکل کمال تزکیه است، حلیت اکل از همه جهاته یا از بعضی جهاته. اینا رو الفاظ دلالت میکنن. خود اون جمله‌ای که حالا آمده اینجا در مدلول لفظیش و شبه لفظیش چیه؟ حلیت اکل از همه جهاته یا حلیت اکل از نظر تزکیه است؟ چون در سیاق تزکیه است، پس حلیت اکل از نظر تزکیه است، فقط ناظر به احکام دیگر نیست. حکم ملاقات با نجس و انفعال و عدم انفعال و اونا رو اصلا این در مقام بیان نیست. لفظ داله بر اون جهت نیست، داله بر اینه که این حکم رو داره بیان میکنه فقط. اینجاست که میگن در مقام بیان نیست از اون جهت. یعنی سکوت از غسل نگفته اغسله دال نیست، و اینکه بس طاهره. چرا؟ سکوت از این قیودی که در همین تزکیه دخیله داله بر اینکه اون قیود نیست. مثلا اگه سگ بایستی مثلا سگ مخصوصی باشه، خب این نگفته اذا کان الکلب مثلا سلوقیان و کذائیه، نگفت. پس اطلاقش نفی میکنه، هر کلب سیودی شکاری کافیست. یا کیفیت امساک در تزکیه های دخیله، بایستی مثلا گردنشه بگیره، اگه سینهشه گرفت و کشتش مثلا، سینه اون حیوان را اون گرفت و چیزش کرد، اون مثلا کافی نیست. اینا رو نفی میکنیم باید. اینا قیود مربوطه به همین حکمه که تزکیه است، که لفظ داله بر این حکمه که در مقام بیان اینه. پس بنابراین اصل این که متکلم در مقام بیان چه حکمی است، این را باید ادله لفظی و دلالات لفظی و امثال اینا مشخص کنه. بعد از مشخص شدن او، اگر چیزی شک کردیم که در این حکمی که بیان شده دخیل هست، قید هست یا نیست، ساکت شد از قید، میگیم دخیل نیست. اما سکوت ام ذکر نکردن قید جهات دیگری که اصل کلام دال بر اون نیست، ناظر به اون نیست، اونا رو با اطلاق نمیتونیم اثبات کنیم، چون اون معناش دلالت رو داریم با اطلاق اثبات میکنیم، دلالت ایجابی. با این گفتیم این مقدمه، مقدمه اول دلالت سلبی است، سکوتی است و ایجابی نیست. بنابراین تحلیل این نکته هم این ترتیب روشن بشه که چرا فقها خیلی از جاها میگن این اطلاق باشه در مقام بیان از این جهت هم باشد تا بشه به اطلاقش تمسک کرد، چون این واقعا نظر از مقدمه اول باشه درست بشه، واقعا نظر از این ظهور سکوتی باشه ثابت بشه. ظهور سکوتی این رو نمیتونه چون اثباتیه ثابت کنه. این هم این نکته. بنابراین این مقدمه اول، مقدمه با این تحلیل امر درستی است. ان یکون فی مقام بیان یعنی این، یعنی این ظهور حالی باستی باشه، قرینه ای نباشه که این که حالا ذکر نکرده چون در مقام اجمال بوده، توریه بوده، تقیه میکرده. اگه قرائن اینجوری بود دیگه اون سکوت کاشف نیست، این درسته. عرض کردیم دیگه، قبلا مفصل عرض کردیم که متکلم وقتی میخواد یه حکم رو بیان کنه اون تمام ما دخیل به حکمش بیان میکنه، ولی اینکه یه قیدش نمیگه خلاف طبع اولی و ظهور اولی حال متکلم، ولی میخواد حکمش بیان کنه هر چه دخیل در موضوعش در متعلقش بود، این ظهور روشنیه دیگه. بعد از اینکه اصل اون حکم که از چه جهت تزکیه است یا طهارت یا هر دوست، اون با دلیل لفظی درست شد، با دلالات لفظی درست بشه، این قسمت را این دلالات سکوتی، این ظهور سکوتی تامه. جایی که قرینه‌ای بر توریه، بر اجمال، بر اهمال نباشه، اما یک مقامی باشه که مقام اجماله، اونجا دیگه این ظهور هم درست نمیشه. پس این شرط اول، این مقدمه اولا تمامه، ان يكون المتكلم في مقام البيان، و مقصود از اینکه اصل اینه که در مقام بیان هم همین معنا شد، و مقصود از مقام بیان، مقام بیان نفی قید، نه مقام مقداری که سکوت نفی میکنه، نه اثبات اینکه در مقام بیان چه حکمی است، اونم باز ربطی به مقام بیان نداره، به مقدمه اولا نداره از این سه مقدمه. اینا همه به جهت اینکه این تحلیل ها مهمه، مشخص میکنه که مقصود اصولیون چیه از این مقدمات، و خلط نشه خیلی جاها این دلالات وضعی اثباتی با دلالات سکوتی اطلاقی و امثال این. اینم این مقدمه اول روشن. مقدمه دوم که درش بحث زیاد شده اینه که قرینه‌ای بر تقیید ذکر نکند، یعنی قیدی را ذکر نکنه متکلم، قیدی را برای اون حکمی که در که بیانش کرده ذکر نکنه برای متعلقش، برای موضوعش. و اما اگر قیدی را ذکر کرد، تقییدی را بیان کرد، نه دیگه اینجا دلالت سکوتی موضوع نداره دیگه، چون ذکر کرده. اصل این مقدمه دوم روشنه، چون گفتیم این دلالت اطلاق دلالت سکوته، وقتی جایی ذکر کنه و سکوت نکرد موضوع نداره اطلاق، این دلالت، این کاشف موضوع نداره، پس این رکن قضیه است. اصلش عدم ذکر قید، عدم تقیید رکن قضیه است، قرینه‌ای بر تقیید نباشه، و الا اگر قید رو آورد دیگه موضوع نداره این کاشف. اینجا در این مقدمه دوم عدم ذکر قید درش اختلاف شده که این ذکر قید مقصود ازش چیه، ذکر قید متصله یا اعم از ذکر قید متصل و منفصله. این یک بحث که مرحوم میرزا، مرحوم آخوند و شاید مشهور ذکر قید متصل را اراده کردن، تصریح کردن، اما قید منفصل میگن اون منافات با انعقاد اطلاق نداره، توی خطاب دیگری، روایت دیگری، او در حجیت مقدمه بر این، اما اطلاق رو به هم نمیزنه، اطلاق منعقد شده. مرحوم میرزا ایشون آمده بر این که تقیید، ذکر قید را، تقیید را اهم دونسته از قید متصل و منفصل، یعنی قید منفصل را هم رافع اطلاق دونسته، که با آمدن مقید منفصل در خطاب دیگری باز اطلاق منتفی میشه. یه بحث که بحث خیلی مفصلی است و که اختلاف شدیدی است، آثار زیادی هم داره، چیزی که بعد خواهیم گفت. یه بحثم در همون ذکر قید متصل که دیگه هر دو مسلک، هم مسلک مرحوم خراسانی هم مسلک مرحوم نائینی، هر دو بزرگوار بالاخره ذکر قید متصل را رافع اطلاق میدونن، این دیگه قدر مشترک بین این دوتاست، قدر متقنه که قید متصل اگه بیاد ذکر بشه دیگه اطلاق نیست. خب این قید متصل در این هم یه بحثی رو شهید سرد اینجا مطرح کرده که بحث جالبی است، گرچه در کلمات اصولی نیست، ولی خیلی جاها در استدلالات فقهی اشاره به این بحث میشه که این قید متصل به چه معناست و مراد از این قید متصل چه نحو دلالتی است، که اگر اون دلالت بود اطلاق دیگه موضوع نداره. اگر اون دلالت نبود اطلاق موضوع داره، هرچند دلالت دیگری ممکنه باشه غیر از اون که منافات با اطلاق داشته باشه، دیگه اطلاق رفع نشده، میشه از باب تعارض دو تا دلالت، از باب تزاحم دو تا دلالت. فرق هست بین این که بگیم با این قید اصلا اطلاق منعقد نشده، یا بگیم اطلاق منعقد شده ولی مزاحم داره، مثل دو تا دلالت لفظی که با هم معارضن متصل با هم بیان، مثل دو آمین منوج، دو آمین منوج وقتی با هم بیان بگه اکرم کل عالم ولا تکرم ای فاسق، اینا تعارض داره در هر دو دلالت ها، مقتضیش تمامه ولی هیچ کدوم مدلول تصدیقی پیدا نمیکنه، چون نمیشه هر دو داشته باشه، احد هما بدون دیگری هم که ترجیح بلا مرجعه، اصل اون دلالت تصدیقی بر اینکه مرادش کدومه از بین میره، نه اینکه یکی از بین میره دیگری فعلیه. خب ایشون اول وارد این بحث میشه، بعد وارد اون بحث اختلاف دو مسلک میشه شهید صاحب. نسبت به بحث این بحث مهمی است، این بحث مشترک هم هست، یعنی اون قدر متحقنه دیگه، عدم ذکر قرینه متصله رو هر دو مسلک قبول دارن که لازمه در مقدمات حکمت، بلکه رکنه اطلاق اینه. ایشون میگه سه تا احتمال اینجا مطرحه، باید دید این سه تا احتمال کدومش درسته و حسب فهم عرفی از اطلاقات و خطابات مطلقه کدومی که از این سه احتمال درسته. یک احتمال که احتمال اول اینه که بگیم مقصود از نسب ذکر قید یا ذکر تقیید یا قرینه بر تقیید، ذکر خود اون قید به نحو تقییده، به طوری که اگر دلالت بر اون اطلاق عام هم بود این مقیدش بود، مثل مواردی که اون قید اون مقید صریح در تقیید باشه حتی نسبت به دلالات لفظی فضلاً از دلالات اطلاقی، حتی نسبت به عمومات فضلاً از مطلقا، مثل استثناء، اگه بگه اکرم کل عالم الا الفسق، الا الفسق استثناست، یا جمله مستقلی که ناظر به اون هو اکرم کل عالم ولا تکرم فساقهم، و این داره میگه لا تکرم فساقهم، کلم باشه این قیدش میزنه و ظهور در امور ازش میگیره و مقدم میشه بر او، یعنی نه از باب تزاحم، از اون که مانع میشه از اینکه اون ظهور منعقد بشه، قبلا گفتیم دل متکلمن یتکلم بیاره مقیداتش، چه به شکل استثناء چه به شکل جمله مستقله که ناظر به اونه و مقید اونه. در مطلقات هم همینه بگیم، همون چیزی که تو عمومات بگیم اینجا هم همینه میگیم، در عمومات اینه میگیم، میگیم این رافع عمومه، ظهور در عمومه، در مطلقات هم همینه بگیم، میگیم این نحوه از قید واسطی باشه، اگر این نحوه از قید نبود اطلاق تمامه. حالا ممکنه تعارض هم باشه، از باب تزاحم اطلاق مجمل بشه، ولی مقتضی اطلاق تمامه، به جهت مزاحمت با یه دال دیگری به فعلیت نرسیده ولی مقتضیش تمامه، همچنین که در عام همینه میگیم، اگر اون جمله مستقل را به عنوان مخصص نیاورد به عنوان یه عام دیگری آورد میگیم هر دو مقتضی عموم درش هست، همین کل داره همون هم کل داره یا ایو داره لا تکرم ایو، ولی خب نمیشه هر دو مراد باشه، مجمل میشه، نه اینکه مقتضی عموم درشون تمام نیست، مقتضی عموم در هر دو تمامه، نه این میتونه اون از مقتضی رو رفع کنه، اون میتونه مقتضی رو رفع کنه، ولی به فعلیت نمیرسه، چون نمیشه هر دو مراد باشه، تناقض محاله، ولی از باب اجمال به جهت مزاحمت مقتضیین حجیت نداره آم. اما در موارد تخصیص اصلا ظهور در عموم منعقد نیست، اینجا این فرق میکنه و این مقدمه، خاص مقدمه، ناظره بگونه و داره استثناش میکنه، اما اینجا نه اینم حجت نیست اونم حجت نیست، هر دو در مورد اجتماع مجمل میشه. خب پس احتمال اول این که مثل عام قرارش بدیم، بگیم نسب قرینه بر تقیید باید این شکلی باشه، این احتمال که اگر این باشه خیلی مقتضی اطلاق رو خیلی توسعه دادیم. هر جا متکلم قرینه بر تقیید رو به شکل تقیید و به نحوی که بتونه اگر عموما بود او رو قید بزنه و ناظر به تقیید باشه، استثناء باشه، اینجوری باسته بیاره، اگر نیاد مقتضی اطلاق تمامه. این یه احتمال که اطلاق را مقتضیش رو خیلی وسیع میکنه. مثلا اگر گفت اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، بلکه ولا تکرم ای فاسق، عموم آورد، میگیم این اکرم العالم ولا تکرم ای فاسق، اینجا مقتضی اطلاق در اکرم العالم هست ولی مزاحم داره، چون میگه لا تکرم الفاسق ای اطلاق دیگری یا ای فاسق یا عموم دیگری. در مورد اجتماع مثلا تعارض و اجمال میشه، نه این حجت نه اون حجت عالم فاسق. در صورتی که اگر نه توسعه بدیم بگیم اینم کافی، این مقدم میشه، ذیل مقدم میشه، اکرم العالم قید میخوره و میگیم این ذیل مقیده. پس این یه احتمال. احتمال دومی که نه بگیم مقصود از بیان قید اعمه، از بیان قید به نحوی که ظهور در تقیید و استثناء و این حرفا داشته باشه، که اگر عموم هم بود اون مطلق بازم مقید بود، چه اینجوری باشه که این نوع اعلای تقییده، چه بیان باشه، بیان یه حکمی باشه که این بیان نتیجهش اینه که یک حصه از این مطلق این حکم رو نداره ولی دال لفظی برش باشه، مثل جایی که بگه اکرم العالم ولا تکرم ای فاسقه. اینجا لا تکرم ای فاسقه نگفت لا تکرم فساقه هم و فساق العلماء، نسبت بین ای فاسقه و عالم عموم وجهه اخص نیست، پس قرینیت بر تخصیص اونا به نحو اون اولی نداره در احتمال هم. ولی بالاخره ایو بیانه، داره میگه هر فاسقی، این هر فاسقی بیان عمومه، شامل فاسق عالم هم میشه، شمولش از بر فاسق عالم، گرچه از باب عموم وجهه نه از باب اخصیته، ولی عمومیست که دال برش، یعنی بیانه نه سکوته، از باب سکوت شاملش نیست چون ذکر قید نکرده، بیان کرده که این حسه این حکم رو هم نداره، چون بیان کرده اینم بیانه. مقدمات حکمت، مقدمه دوم در اینجا نیست. چرا؟ چون در مقدمه دو بخواییم اینو بگیم که جایی که خروج یک حسه از عام مبین نباشه به بیان لفظی، چه به نحو تخصیص و تقیید و السنه اونجوری قرینیت باشه، چه به نحو نه یه عموم دیگری باشه ولی بیان عموم لفظی باشه، یعنی دلالت اثباتی باشه نه سلبی، چون بیان کرده خب اینا بیانون، این کافیست. در اینکه مقدمه دوم منتفی بشه، چون مقدمه دوم عبارت از اینه که بیان نشه قید، این صلاحیت داره برای اینکه این قید رو بیان کرده، داره بگه این حسه نیست، موضوع وجوب اکرام، حسه ای که فاسقه حتی از علما موضوع وجوب اکرام نیست، این رو بیان کرده، با لفظ بیان کرده، با عموم بیان کرده، عموم هم دلالتش لفظی است، این کافیست. پس اینجا هم مقدمات حکمت منعقد نیست، نتیجه چی میشه؟ لا تکرم ای فاسقن باید بهش عمل بشه، یعنی میشه قرینه بر تقیید، به دومی عمل میشه. در صورتی که اگر احتمال اول بدیم اینجا میشه مجمل، اگر احتمال اول را، تفسیر اول را فقط قبول کردیم اینجا نبایستی قائل به تقیید بشیم، باید قائل به اجمال بشیم، همجوری که اکرم العالم مجمل میشه نسبت به عالم فاسق، لا تکرم الفاسق هم اگه گفت اگه مثلا یحرم و اکرام ای فاسق بود، اینم مجمل میشه نسبت به فاسق عالم، به هیچ کدام نمیشه عمل کرد، میشه اجمال، رجوع میشه به اصول دیگری در موردش تعارض، مورد اجمال. البته این اجمال، اجمال چون متصله، اجمال در ظهور نهایی است، فرق میکنه با معارضه منفصل. اونجا اجمال در حجیت فقط، در مراد اینجا اجمال در ظهور نهایی میشه، ولی مقتضی ظهور در هر دو میشه تمام، مثل آمین من وجه میشه اگر احتمال اول را گفتیم. ولی اما اگر این احتمال دوم را گفتیم، نه، این دومی میشه قرینه، چون بیانون اطلاق مقتضی نداره، اینجا مقتضیش منعقد نیست و این اثر این احتمال دومه و فرقش با احتمال اول. احتمال سوم، این احتمال دوم قهرن محدودتر کرده مقدمات حکمت را. ان شاء الله.